بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم با توجه بر آیات قرآن بیشتر این احتمال است که روح نسبت به بدن قدیم باشه، یعنی بحثی که راجع به عالم الست هست که خدای تعالی تعهد گرفت از انسانها برای آمدن به دنیا که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها وحملها الانسان فكان ظلوما جهولا. ما امانت را ارائه دادیم بر آسمان ها و زمین، ترسیدن این امانت بردارند، منحصرا آدمی قبول کرد و بود به نفس خود ستمکار و نادان، یعنی بار سختی بود. خب اینی که اونچه مسلم است در این عالم ما ندیدیم، مربوط است به همون عالم و باز بحثی که خدای تعالی می‌فرماید قبل از که بیاد در این دنیا خدای تعالی با شما تعهدی بست که حالا که می‌خوای بری امانتم قبول کردی، الستو بربکم، آیا من پروردگار شما هستم یا نیستم؟ قبول داری که من پروردگارت هستم؟ کل انسان‌ها جواب دادن قالو بلا، گفتند آری. این تعهدیه که همه سپردیم. پشت سر آیه میفرماد روز قیامت وقتی بهشون میگن ما اونجا فراموش کردیم. حالا کسی نگه آ من یادم نیست، خیلی از خاطرات کودکیتونم یادتون نیست، ایام شیرخارگی هم یادتون نیست، تو شکم مادرم تشریف داشتید یقین دارید، اما هیچ یاد خاطره از اونجا ندارید، در حالی که عالم الست قبل از این حرفا بوده. ما از قال و بلا تشویش دیرم، گناه از برگ و بارون بیش دیرم. جناب باب طاهر میگه من وحشتم از این است که یک قولی دادم با پروردگارم که اینجا که آمدم منحصرن او پروردگارم باشه. اینجا ما معمولا هزار تا خدا پیدا میکنیم، پناه بر خدا. این تعهدی است که اونجا سپرده شده و مسئله امانتم بسا زیاد عرض کردم. کل استعدادها و حواسی که خدای تعالی بهتون عنایت فرموده کلن امانت، چشم امانت، گوش امانت، اندیشه امانت، دست امانت، پا امانت. و اولا دو نکته رو در نظر بگیرید که پس من هیچی ندارم. با امانت کسی پوز نده. همی جهل ما همین است که خیال میکنیم حیات از آن خودم. و هو حیات و کل شد، حیات کل عالم هستی، حیات هر زی، حیاتی ذات حضرت عبدالاست. من نگم من حیم، یه حی بیشتر نیست، یه بصیر بیشتر نیست، یه قائم بیشتر نیست، یه سمیع بیشتر نیست. پس من چه کار هستم؟ امانت. منم بینا کرد، از بینایی خودش یک ذره به من داد، یه امانت. حالا عرض کردم این مسائل خب ایجاب میکنه که پس ما یه عالم دیگری داشتیم منحصرا در مجردات که روح محض بوده، منهای بدن اونجا بودیم تا اینکه وارد دنیا شدیم. در دنیا که وارد شدیم خدای تعالی میفرماد بعد از تبدلات نطفه نفخت و فیه من روحی، انا خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ما این تبدلات نطفه رو که نطفه رو تبدیل کردم به خون بسته، خون بسته رش استخوان رویانیدم، روش پوست کشیدم، پشت سرش در انتها می‌فرماد روی یک کار دیگری انجام گرفت. این کار دیگر در سوره دیگر می‌فرماید نفخت و فیه من روحی، من در این موجود از روح خودم دمیدم. پس اینجا یک عظمت پیدا کرد. قصه یه نطفه و یه نسل و خونه بسته و استخوان نیست، یک نفخه الهی در این موجود دمیده شد. که خب همین بحثم باز در بحث اسما هست که فرشتگان از این عظمت انسان آگاهی نداشتند که یک جنبه الهی در وجود ای هست و ادعا کردند که مثلا چرا در زمین خدایا تو این خلیفه خودت قرار دادی و اسماء خدای تعالی به امتحان و تست آزمایش قرار داد، فرشتگان نتوانستند عرض کردن لا علم لنا الا ما علمتنا، همه رو به ما یاد ندادی، جز اندکی به ما یاد دادی، اونا سرمون میشه واقعی سرمون نمیشه. انسان که جواب داد، خدای تعالی دستور فرمود که پشید سجدش کنید. اینا مقدمات. یک موجود دیگری ما هستیم ولای آنچه که تکامل داروینیسم بحث میکنه که یک شامپانزه تکامل یافته است، انسان نئاندرتاله، یا این مزخرفات نیست که حالا خودشون هم تا حدودی فهمیدن که مسائل غلط است. این روح عظیم انسانی اینجا که آمد وارد یه عالم جدیدی شد. حالا اونهایی که بیدار بودن با اعتقادات، او عالم انس حضرت پروردگار و قرب محبوب ازلی از یادشون نرفت، اما بقیه اینجا نوعا خیال کردن جای خوبیه. جناب ابن سینا برای اول بار بحث به نام رسالت و طیر بحث کرده که قسمتی عزیز در بحث اخلاق چهارشنبه شبا عرض شده عزیزانی که تشریف میارن. بعدها این رسالت و طیر با یک جزئی تغییراتی جناب عطار نیشابوری در منظومه منطق الطیر که اولین کتاب سمبولیک جهانه، بسیار جالب ایشون بحث کرد. حالا کلن تشبیه کرده روح انسانی رو به یک مرغ که این مرغ آمد در قفس افتاد، اما با قفس دیری نپایید که خو کرد. الانم واقعا ملازمی فرمود که این قناری ها اصلا جدیده، این کار جدیده، مال همه قرنه. جزائری هست در جنوب آمریکا به نام کاناری، اینا پرندگان اونجا بودن، بسیار سرزمین سبز و پر از جنگل های عالی. اینا رو گرفتن، بذرش و جوجهش رو برداشتن آوردن، حالا فعلا تو دنیا منتشر شد. حالا تو زبان ما هم میگیم قناری، اصل هم مال جزایر کاناریه. حالا اینا نسلی هست که تو قفس زاده شد، نسلی هست که با قفس خو کرده، چهچه میزنه، تخم گذاری میکنه و چه میاره، هیچ اصلا از آزادی خبر نداره. اما اگه شما تونستید یکی از این بلبله های مال باغه ها رو بگیرید بیارید تو قفس، محال بخونه. اینا اهل خواندن تو قفس نیستن، اینا آزادی رو در یاد دارن. این مثالی که عرض کردم، ما چون واقعا در این قفس دنیا به نظر اونیاد خیلی جالبه، با همین قفس خو کردیم، اینجا هم خوش میچریم، خوش میخونیم، الا اونهایی که واقعا در روح و جانشون دار فراق را دنیا میدونن و بوی از آن وصال هنوز در مشام جانشون هست. اون چی که جناب حافظ داره در بعضی از اشعار، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این همون حرف هاست، بله، که مبادا انسان تصور کنه که اصلا برای قفس آفریده شد. در این تنگ سرای قربتستان دنیا جای آرامیدن نیست، آرامش اونجاست. با آنهای راه آرامش پیدا کردن که واقعا توانستن از این قفس پرواز کن. در قرآن شیطان می فرماد لآتین نهم من یمین و شمال، آیه هست که من میام از چپشون، از راستشون، از جلو، از عقب، که نمیذارم اینا به طرف تو بیان. بنابراین ما دشمنی داریم که از چهار سمت ما رو محصور کرد، اما منحصراً یک راه هست برای آزادی ما، او راه بالاست. از چهار سمت ما محصوریم، راه آسمان برامون باز. اگر کسی این راه آسمان رو باز کرد، توانست از قفس پرواز کن. اونهایی که توانستن از قفس پرواز کنن، نوعاً در اطراف قفس کم و کاست پرواز میکرد. روزی همین پرندگان در قفس چشمشون به اینا که افتاد التماس کردن و اینا واقعا دلسوزی کردن برای قفس زدگان و غریبستان ها. آمدن گفتن بابا یه سوراخ او بالا هست تو قفس، اگه حرف ما رو میشنوید سرتون بکنید بالا، یه سوراخ پیدا میکنید، از این سوراخ پرواز کنید. همان مجرایی است که انسان منحصرا به طرف عالم بالا داره و نتیجتا توانستن اینا گروهی که حرف شنیدن، حالا مراد ای سمبل ساختن ای پرندگان آزاد پیامبران و اولیاء خدا بودند که راه بیرون آمدن از قفس را بدین مرغان یاد دادن، اما کمتر مرغی راه پیدا کرد و کمتر مرغ توانست از قفس پرواز کند. تشبیه دیگری جناب مولوی نسبت به همین مسئله داره که او مسئله تخم مرغابی است که گهگاه میارن زیر پای مرغ خانگی میگذارن. ولی یه دفعه هم براتون عرض کردم که بنده این منظره رو عیناً دیدم که یکی از بستگان تخم مرغابی را از بیشه آورده بود گذشته بود زیر پای مرغ خانگی، جوجه اومده بودن بیرون اما جوجه مرغابی بود، منزلش هم حوض داشت، این جوجه ریخته بودن تو حوض داشتن شنا میکردن، چون ژنتیکش ای بود، ذاتش آبی بود. مرغ مادری که مادر حقیقی هم نبود، مادر دایه بود، داشت داد و بیداد میکرد، فریاد میزد که اینا چه بی تربیت های هستن، ریختن تو آب، دور و حوض داشت داد و بیداد میکرد که این منظره رو بنده خودم دیدم. عالم طبیعت مولوی گرفته این مرغ، ما در دامن عالم طبیعت پرورش پیدا کردیم، اما حقیقت این است که خاکی نیستیم. شما آسمانی هستید، دریایی هستید، عالم امکان زیر بال و پر انسان است، اما چون در زیر بال عالم طبیعت زاده شده و پرورش پیدا کرده راه پرواز دیر بلد میشه. اگر در کنار مادر حقیقی بود آشنای دریا و آشنای آسمان ها بود، تخم بدتی لیک مرغ خانگی کرد اندر زیر خیشش دایگی، مادر تو بطعان دریا بوده است، دایه ات خاکی بود و خشکی پرست، میل دریا که دل تو اندر است، این طبیعت جانت را از مادر است. فقط می فرمود که نیست از عزیزان کسی که حتی اقل دقایقی لذت انس نچشیده باشه، دقایقی به یاد خدا نیفتاده باشه، در اون دقایق ببینید حالتون چطوره و اون ساعتی که اصلا انسان تو عالم خاک و دنیا هست قابل مقایسه نیست. اون کسی که لذت انس چشیده میداند ای بابا این لذت مال او طرفه، اگر تو آشنای او طرف نبودی جان در کنار یاد خدا آرامش پیدا نمی کرد. آنچی که می فرماد علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلب تو، آرامش قلب تو، لابد یه آشنایی و سنخیتی با او طرف هست. میل دریا که دل تو اندر است، این طبیعت جانت را از مادر است. میگه نفرمود نفخت و فیه من روی، جان تو، حقیقت تو، روح تو، دل تو آسمانیه، میل خشکی در تو از این دایه است، دایه را بگذار کو بد رایه است، دایه را بگذار بر خشک و بران، اندر آ در بحر معنی چون بتان، تو بتی بر خشک و بر تر زنده ای، نیچ و مرغ خانه خانه کنده ای، ما همه مرغابیانی می غلام، بحر می داند زبان ما تمام. دل انسان مرغابیه که بال و پرهای او بر پراز آسمانها و دریاها و خشکیها گسترده است، نکنه به این طبیله خاک بازی دنیا انسان مشغول بشه. روح انسان است و عرض کردم زیاد صحبت شده و ساعت تکراره، مراجعه به فطرت که میکنه دیگه فطرت من همش خوبی پسنده نیست. یک کسی که پیدا بکنید در دنیا که واقعا اقرار کنه که بدی ها خوبه. ای کیه در جان من که همه جا طالب خوبیه اما کج میرم؟ همه میدانیم که راستی بهتر از دروغه، همه میدانیم که عدالت بهتر از ظلمه. به صدام هم شما بگید از ظلم خوبه، با امریکا هم بگید از ظلم خوبه یا عدالت، اونام هم میگن عدالت. چرا اینقدر جنایت میکنید؟ چرا اینقدر دارید ظلم میکنید؟ ای تو نفس همه است، کاری به مسلمان و غیر مسلمان نداره. علم خوبه یا جهل، غنا خوبه یا فقر، کرم خوبه یا بخل، نیست کسی که او طرف قبول کنه. ای جان ما که آشنای این خوبی هاست، این خوبی ها در آشنایی جانتون سنخیت با خدا داره. لله اسماء الحسنا، خدا منبع اسماء حسناست. پس جان تو طلبکار این صفاته، یعنی حقیقت این است که طلبکار خداست. معذالک اینجا ملازم میفرمود که گهگاه ما کج میریم. مکاتی که در این بخش بود، یه بخشش این بود که اگر به تربیت نفس نپرداختیم، اگر از آغاز جوانی تو خط شرع نبودیم، اینن بحثیست مثال که تو همین درس قبلی بود وقت از میکنم تفسیر آیات، که اون باز تشبیه مولوی است که همانند درختی است که خاری است که اگر او رو بر نکنید خار تدریجا قوی میشه و کننده جناب خار کن او روز به روز ضعیفتر میشه، او قویتر میشه و تو سست‌تر. زود باش و روزگار خود مبر. خوش به حال او جوانی که از اول جوانیش کشت خار نکن. مسئله نفس مطمئنه بدبن عرض شود که در نفس یک نفس بیشتر نیست، اما وقتی که در حالات مختلف او رو تبدیل میکنید، تغییراتش، تکاملاتش، اسمش رو عوض میکنید. یه وقت شما میگید محصل نوآموز، یه وقت میگید دانش آموز، یه وقت میگید دانشجو، یه وقت میگید آقای مهندس، یه وقت میگید آقای دکتر. ببینید چند تا شدن؟ یکی که بیشتر نیم. یا آقای متخصص دکتر همون نوآموز بود اما تکامل علمی پیدا کرد. نفس انسانی همینطور. نوع اول جوانی نفس اماره است که خاص من و شما نیست. آنجا که در قرآن بحث نفس اماره میاد داستان حضرت یوسف علی نبی نواله. ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. من بری نمیدارم نفس خودم را، چرا که نفس اماره من امر به بدی میکنه مگه خدا رحم کنه. خاص همه هست که همه ایمیل به با آنکه تو فطرت بود اما میل به گناه در حالت نفس اماره هست. حالا اینو با تربیتش کرد. حالا هر آنچه که این نفس اماره رو شروع بکنید مخالفت کردن ضعیفتر میشه، مثل اینکه خارکن است که یه تبری زد تو سر خواه تا به جایی که برسه به نفس لبامه. نفس لبامه جهگاه ممکنه بلغزه اما پشیمانی او را اقدر فرا میگیره که خود نفس پشیمانی و توبه است. یعنی اگر واقعا دیدید که گناهی در گذشته سر زده اما تا یادم اومد یک آهی از نهاد سینم بیرون میاد، پشیمانم، خود این نفس توبه است، معلوم میشه الحمدلله که نفس اماره در این مورد تبدیل شده به نفس لبامه، که خدای تعالی بدین نفس در قرآن سوگند میخوره ولا اقسمو به نفس لبامه، سوگند به نفس لبامه، تا برسد به آن که انسانی که توانست باز در تربیت این نفس کوشا باشه، برسه به نفس مطمئنه. خود لغت مطمئنه یعنی آرامیده. نفسی که دیگه تمنای گناه به هیچ طریق نمکن
و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است. و فرمایش جناب بابا طاهر که اصلش فرمایش معصوم است، یکی درد و یکی درمون پسنده، یکی وصل و یکی هجرون پسنده. ما از هجرون و وصل و درد و درمون پسندم آنچه را جانون پسنده. اگر کسی واقعا در این مقام قرار گرفت که کار آسونی هم نیست، اگر فرو فتد از کوه آسیا سنگی، نه عارف هست که از راه سنگ برخیزد. می‌بینید؟ اگه واقعا یه بهمنی داره میاد میگه تسلیم امر خدا باش، حالا شاید مبالغه باشه ولی اون چه مسلم است، در تصادفات انسان خودش بسپاره به دست خدا. من جلس، فرمایش جناب امیر المومنین است، من جلس علا بساط رضا لم ینله مکروه. کسی که نشست بر بساط رضا دیگه هیچ غمی تو عالم نداره. یه کسی میخواد واقعا خوش باشه، اگه تصور بپرمود که من خدایا یه جوری میخوام زندگی بکنم که نه سرم درد بگیره، نه مصیبتی ببینم، نه پیر بشم، نه پرسوده بشم، نه مریض. اینش دنیا. دنیا جایی نیست. دنیا رو اسمش بتن دار کون و فساد. یا ایان ناس انکه کادهن الی ربک کدهن پمر. باید زحمت بکش ای انسان، دار دار زحمته، باید زحمت بکشی، زحمت کشیدنی تا برسی او رو ملاقات کن. اینجا بهشت نیست. خب پس یه کار باید بکن. حالا میخوای هر چی میخوای لندقان بکن، هر چی میخوای چرا ایطور شد چرا اوطور شد، خودت ناراحت کردی. شعر مال جناب رودکیه، مال 1000 سال پیشه این شاعر، اما معذالک از خیلی از شعرهای نو نوتره. ای آن که غمگنی و سزاواری، و در نهان سرش که همی بار. رفتن که رفت و آمد آن کامد، بود آن چه بود خیره چه غم داری. آباد کرد خواهی گیتی را، گیتیست کی پذیرت همباری. مستی مکن که نشنود او مستی، مستی یعنی شکایت. مستی مکن که نشنود او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری. شو تا قیامت آید زاری کن، کی ربط را به زاری بازاری. حالا یکی مرد، برو بشین تا سر قبرش تا صبح گریه بکن، کی میتونی برش گردونی؟ نکته مهم اینه، آزار بیش زین گردون بینی، گر تو به هر بهانه بیازاری. اگه بخوای به یک کیش و کشمشی خودت ناراحت بکنی، اگه بخوای مصائب برات واقعا بزرگی باشه، خیلی تو دنیا زحمت میکشی، خیلی رنج در کنارت هست، اما اگه بنده راضی خداش اصلا در برابر مصائب بزرگ، خدا رحمت کنه مرحوم آقای نجابت، فرزند ارشدش خوب شهید شد، تو جبهه بود. روزی که ما رفتیم خبر شدیم، وقتی رفتیم دیدیم عده نشستن، ایشون دارن جواب سوالات شرعی رو میدن، خیلی سر پلنگ خوش. ما به رفقا گفتیم آقا میدونن یا نمیدونه؟ ها میدونه، خبر خودش بود، خودش رفت جنازه رو بود. وقتی عرض میکنم ایشون داشتن دفن میکردن، همه گفتن ای بابای ایه، همه مادشون بود. ای کیه؟ کسیه که واقعا تونسته نسبت به دار ملک رضایت پا بگذاره. از این جهت برای این آدم، نظائر این انسان، حضرت میفرمان من جلس علا بساط رضا لم ینله مکروه. کسی که پا در مقام رضایت گذاشت، هیچ وقت دیگه مکروه بهش وارد نمیشه، یعنی اوقاتش هیچ وقت تلخ نمیشه. کاشانی گوید در مقام رضا کراهت از میان برخیزد، و تلخی احکام قضا و قدر مبدل به شیرینی شود، و بنابراین روح و فرح که از ملازمان اهل بهشت است اینجا برای سالک حاصل شود. یعنی همون لذتی که بهشتیان در بهشت دارن، که اونجا بساط مکروه وجود نداره، این الان در حالی هست که الان واقعا در همون شرایط هست. قادری بر هر چه بتوانی به جز آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم زنی آزار نیست. عرض میکنم این بزرگان گفتن زمانی حاصل میشود که انسان در مقام مشاهدت باشه، یعنی خدا رو داره میبینه، ما خدا رو دور میبینیم. اگه کسی واقعا خودش در محضر خدا بودونه، جمال دلارای حضرت پروردگارش آنگونه مشعوف و مشغول داشته که اصلا درد نمیفهمه. تا نرسه اونجا آدم به این مقام نیست. حالا تو مثالهای ظاهری هست، میگن یکی از این پادشاهان بزرگ سرداریش بود، داشت بهش حرف میزد، مدتی از اتاق شاه که اومد بیرون یه دفعه گوه یه چیزی زد و نگاه کردن، لباسش در بود، یعنی یه عقربی تو لباسش چندین جا چه زده، گوه یه حاله که نزده، آماس هم کرده بود، گوه من اصلا اونجا حس نکردم، از در کاخ که اومدم بیرون. این حالا این هیبته، هیبت شاه اقدر مشغولش کرده که نیش عقربه نشنید. حالا و مثال های دیگه عرض کردم هست که تحت تأثیر اینجا جلاله اونجا جماله. اسمعی میگه شبی در قبیله مهمان بودم، در قبیله عربی مهمان بودم، صبح از چادر خیمه بیرون آمدم، به گردش مشغول شدم، چشمم به یه جوان چوپانی افتاد که این زرد رنگ و بسیار ضعیف و لاغر بود. سوال کردم که این چشه؟ گفتن آقا ای عاشقه. عاشق کی؟ گفتن عاشق تصادفاً دختر میزبان تو هست. گفتیم بسیار خوب، ای طور کار آسانه. امشب که رفتم در خیمه میزبان، سفره رو که انداختن گفتن بفرمود، گفتم من دست تو شام ندارم. چرا؟ من شما گرسنه نیستید؟ چرا؟ ولی که یه خواهش دارم، او خواهش ایه که من ای جوانه که ایدم واقعا دلم برای ای سوخته. چرا؟ شنیدم که عاشق دختر شماست. ایگه تصادفا اینا دختر خاله و پسر خاله هم هست، اما دختر راضی نیستن ای بشه و میدونید که شرعا درست نیست، نمیتونیم او رو مجبور کن. ایشون میگه خب پس وقتی حرف درسته، اما من شنیدم که 5 سال است که ای جوان روی ای دختر ندیده. حالا اینا که قوم خیش هم هستن، پس اجازه بده که ای دختر بیاد یک دلجویی، یه ملاقاتی دلجویی از این پسر گوه ایر قبول میکنم. شروع کردیم شام خوردن، صبح که شد گفتیم الوعده و پاسدهای دخترش زد، گوه ببرید شما پلو پسر خالت، یه دلجویی از پسر احوالی از شما. ما شروع کردیم دختر انداختیم جلو رفتیم، همچی که نزدیک خیمه پسر رسیدیم، ایشون در کنار تنور داشت نان میکرد تو تنور، تا روش برگردان چشمش به دختر افتاد، لرزید و افتاد تو تنور. تا بیرونش کشیدیم چندین جای بدنش سوخته بود. ای ببینید، این مشاهده جمال، اونجا مشاهده جلال. من نمیدونم جناب امیرالمومنین که تیر از پاش کشیدن، دردی که علی با همه قدرتش تاب نیورده بود، قصه و بیهوشی که نبود، نیش پیکان تو استخوان گیر کرده بود، جراح اومد بخواد بکشه بیرون، حضرت از شدت درد گفتن نکن، نمیتونم، تاب ندارم. حضرت امام حسن آهسته به گوش جراح گفتن امشب بی تو مسجد در سجده جناب امیرالمومنین. خب بعد از داستان انجام شد، بعد از نماز حضرت امیرالمومنین رو کرد به امام حسن، گفتن یه کمی دردم تخفیف بدی. حضرت خندیدن، آقا از چی میخندی؟ آقا کشیدیم بیرون هستن نفر. حالا این حرفا عرض کردم، مصادیق عالم مجازیش خیلی هست، فقط این حرفا رو میزنیم برای که بدونید به او داستانها دروغ نیست. او کسی که واقعا، حالا این جمال جمال ظاهریه، این جلال جلال ظاهریه، او که آشنای اون جلال عظیم که همه جلالها از اوست، آن جمال عظیمی که همه جمالها از اوست، پرتوی از اوست، هی کسی به اونجا رسید نه درد حس میکنه، نه عدم رضایت حس میکنه، فقط و فقط به تماشای او میپردازه. گفته بودی که بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. و صلی الله علی محمد.